بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب حلقه عسکری 12 اسفند 1402.
تبریک عرض میکنم این پیروزی بزرگ رو به ملت بزرگ ایران شما. و واقعا آدم احساس میکنه اگر خدا تو این زمان میخواست یه معجزه نشون بده، از این معجزه و غیر ممکنی که تقریبا همه و خیلی از افرادی که توی میدانهای سیاسی و اجتماعی بودن، علی‌رغم این که از تاقو میفرمودن که ملت ایران بازم شگفتی میافرینه، همه میگفتن که چیزی زیر 35-30-20 این آمارایی بود که میگفتن. و همه هم اگه میگفتن آمار مشارکت بالاست، از باب این که آقا گفته بودی که بالاخره حکم ولایی یه چیزی میگفتن، وگرنه کسی به لازم طبیعی باورش نمیشد مردم با این حجم از تبلیغات و این حجم از ناامیدی و این حجم از مشکلات بیان پای صندوق رأی بدن. حالا البته نظام هم تدبیراتی داشت، ولی اصلش مردم بودن و انتخابای خوبی که اتفاق افتاد. عمدتا در کشور انتخابای خوبی بود. انشاءالله دعا میکنیم این مجلس انقلابی تر از مجلس قبل باشه. تو مجلس خبرگان هم همین اتفاق افتاد. بعضی شهرها نمایندهای محبوبی که جامعه مدرسه انتخاب نکرده بود رأی آوردن. بعضی شهرها اینم یه زنگ خطری بود برای جامعه مدرسین که به افکار عمومی احترام بذاره. اگر یه عالمی توی شهری محبوبه باید بیاد توی لیست جامعه. ما تو اصفهان خودمون حاجی حسناتی از امام جمعه موفقه اصفهان نبود تو لیست جامعه، مردمش رأی دادن. و آقای طباطبایی بود تو لیست جامعه، مردم با رأی پایینی بهش رأی دادن امام جمعه. خب اینا رو توجه نکردن علمای جامعه مدرسین. یه هشداری بود به جامعه مدرسین که به افکار عمومی احترام بذاره. خیلی به نظر من درسای زیاد و شیرینی داشت، از معدود انتخابات هایی بود که آدم اینقدر احساس پیروزی و ظفر میکنه. خدا انشالله که به مسئولین همت بده قدر این مردم رو بدونن که واقعا دیگه نمیشه بگی دیگه چیکار هست که مردم نکردن. و یه عذرخواهی هم به شما بده کاریم بابت این خلاصه اینکه کلاس رو این یکی دو هفته تعطیل کردیم، اگرچه بنامون این بود که به صورت مجازی حضور داشته باشیم خدمت دوستان، ولی واقعا اصلا فضایی نبود که بشه به غیر از این مسئله فکر کرد. خدا انشالله از همه قبول بکنه. بحثی رو که خدمت عزیزان داشتیم بحث رشوه بود. من یه خلاصه ای از مباحثی که تا حالا گفتیم بگم و بحث جدید رو شروع بکنم. خب ما اول تعریف رشوه رو بیان کردیم، عرض کردیم که رشوه به لحاظ اصطلاحی به اون پولی گفته میشه که به حاکم داده میشه برای اعطای حکم یا برای جلب محبت قاضی، که حالا دو سه تا تعریف داشت. بعضی میگفتن برای ابطال حق و حکم به باطل، بعضی هم به صورت مطلق میگفت که چه حکم به حق چه حکم به باطل، که این تعریف رو مرحوم شیخ پذیرفت و چند دلیل بر حرمت اون بیان کرد. یکی اجماع بود، یکی آیه 188 سوره بقره ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، و یک سری روایاتی بود که این روایات رو بیان کردیم، شیوه استدلال به این روایات رو هم بیان کردیم. بعد از اینکه این روایات رو بیان کردیم، رسیدیم به این مسئله که حالا که رشوه حرام شد، آیا جبل هم حرام است یا حرام نیست. جول چی بود؟ جول گرفتن مزد بود از سوی قاضی که مرحوم شیخ فرمودن که از روایت ابن یوسف اگر شخص او خلاصه منظور باشه که حضرت فرمود فقیهی که مردم به او احتیاج دارن، خب فقط خدمت دارزم که بله مالی که به قاضی میدن تا به حق قضاوت کنه. این مال قبلی بود. فرمودن که اگر شخصش مد نظر باشه در صورتی جول گرفتنش حرامه که واجبه عینی باشه، اما اگر شخصش مد نظر نباشه به صورت حرمت، به صورت مطلق حرمت داره. که چند تا نظریه در بحث جول بیان شد، یکی در صورت وجوبه، فکر کنم 4 تا یا 5 تا نظریه اکسونم توی گروه گرفت دو باشید. نظریه اول حرمت در صورت وجوب عینی، اما اگر وجوبش وجوب کفایی بود دیگه حرام. نظریه مشهور حرمت به صورت مطلق بود. نظریه سوم به نظرم هدیت مطلق بود، درسته؟ نظریه چهارم چی بود؟
اگر متعین نباشد
بارم علیت مشروط، عدم تعین. چهار تا بود؟ که حالا مرحوم شیخ برای هر کدوم از اینها ادله بیان کرد. مرحوم شیخ ظاهر عبارتشون این بود که نظریه چهارم رو پذیرفتن که اگر وجوب عینی نداشته باشد و خودش هم نیاز داشته باشه اشکالی نداره بگیره. بعد از اون بحثی که مطرح کردن این بود که خب حالا از بیت المال میشود ارتزاق کرد یا نمیشود ارتزاق کرد، فرق بین ارتزاق رو و جور رو بیان کردن. بعدم فرمودن که به نظر میرسه با توجه به روایاتی که داریم مثل نامه امیرالمومنین به مالک اشتر اشکالی در این مسئله وجود نداره. ابتدا به صورت مزیر فرمودن که اگر احتیاج داشته باشه، بعدم فرمودن که نه به صورت مطلق حتی اگر مستغنی هم باشه باید حقوق از بیت المال داشته باشه. در مورد حاکم جور هم فرمودن که به نظر میرسه که از حاکم جور هم اگر کسی صلاحیت قضاوت داشته باشه گرفتنه خلاصه پول از بیت المال مسلمین اشکالی نداره. بعد از اون وارد بحث بعدی شدن و اون هم بحث گرفتن هدیه بود. فکر کنم همینا رو گفتم، درست میگم؟ تا اینجا رو همه رو گفتم یا نگفتم؟ میدونی تو کجا رو گفتم؟
اینجا مال گشتم.
آره هدیه هم گفتم فکر کنم.
هدیه فکر کنم تو سر هدیه رو رسیم.
خب خب خدمت دارم که بحث امروز حالا میگیم اگر خلاصه چیزم بود، اما فکر میکنم توضیحش رو دادم، خیلی چیز خاصی نیست، اما خب مقدمه یه بحثیه که امروز میخواییم بیان بکنیم و اونم اینه که آیا هدیه هم مثل رشوه حرام است یا حرام نیست. اول هدیه رو فرقش رو با رشوه بیان میکنیم. چه فرقی داره هدیه با رشوه؟ خب رشوه هم برم رشوه هدف قائیش ایجاد و مبدل نیست. بله رشوه رو در حقیقت در عوض انجام کاری میدن ولی هدیه لزومن در عوض انجام کاری نیست، صرف این که محبت قاضی رو برانگیزد تا برای او کاری انجام بدهد، این می شود هدیه. و فرق دومش که برگرفته از همین فرق اوله اینه که هدیه مجانیست عموما، یعنی هدیه به صورت مجانیست، ولی رشوه در مقابل گرفتن مرحوم شیخ می فرماد یا هدیه رو باید جزو رشوه حساب کرد، یا اگر هم جزو رشوه حساب نکنیم از باب تنقیح منات هدیه هم حکم رشوه را داد. چه تنقیح مناتی کرد اینجا مرحوم شیخ؟ از کجا این تنقیح منات رو به دست آورد که قیاس نباشه؟ اون جایی که در روایت فرمود الوصلت الى الحاجه بالمصانعه، این که شخصی با دادن پولی به حاجتش برسه با زد و بند، این زد و بند به هدیه هم صدق میکنه. حالا ممکنه به لازه حتی بعضی از تعابیر لغوی هم دیگه صدق میکنه باهاش، اما اون جایی که میفرماد که خدمت دارزم ما یعطیه شخص للحاکم او غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید، این دیگه تعریفش بر هدیه صدق نمی کند، ولی اون اتفاقی که باعث شده رشوه به خاطر اون حرام بشه برای این هدیه هم صادقه. و عمل هدیه، دیدید عبارتو پیدا کردید؟ و عمل هدیه و هی ما یبذلو علی وجه الهبه لیورث الموده الموجب للحکم له حقا کان او باطل. هدیه اون چیزیست که بازر به صورت هدیه پرداخت میکنه تا موجب محبتی بشه که به سبب اون محبت به نفع بازر حکم کنه، حالا اون نفعش گاهی حقه گاهی باطل. و ان لم یقصد المبذول له الحکم الا بالحق اذا عرف ولو من القرائن. بله، اگرچه مالی که به او هدیه داده شده، اگرچه کسی که مال به او هدیه داده شده قصد نکرده باشد مگر بود کردن به حق را، و اگرچه قاضی فقط و فقط میخواد به حق حکم کنه و پولی در ازای حکمش نگرفته. اذا عرفه، البته کی این پول بر قاضی حرام است؟ اذا عرفه ان الباطله قصد الحکم له على كل تقدير ولو من القرائن، وقتی ولو از قرائنی بفهمد که این کسی که دارد این پول رو میدهد به هر تقدیری قصد کرده حکم به نفع او صادر بشه، و اگر حکم به نفع او صادر نشود اصلا رضایتی در دادن این هدیه نداره. حالا جلوتر هم عرض خواهیم کرد که یکی از هدایا بیع محاباتی است که یه شخصی بیاد یه معامله‌ای بکنه با قاضی، بیاد با قاضی یه معامله‌ای بکنه و یه ماشینی رو کمتر از قیمتش به قاضی بده، یه وقت برای همین کار انجام میده، یه وقت شغلش اصلا خرید و فروشه و این کار رو انجام میده، یعنی اصلا کاری نداره این قاضی یا قاضی نیست، ولی میگه حالا بذار به این کم تر بفروشیم، شاید یه جایی کارمون گیر کرد اصلا الانم. و این حال بعد هم خواهیم کن قاضی اگر به یه نحوی بفهمه که این آدم آدمیه که بعدا ازش توقع دارد، گرفتن این پول بر قاضی حرام. فیکون الفرق بین ها و بین الرشوه، پس فرق بین هدیه و رشوه اینه که ان الرشوته تبذل لاجل الحکم والهدیه تبذل لایراث الحب المحرک له علی الحکم علی وفق مطلبه. رشوه به جهت حکم داده میشه، هدیه به جهت ایجاد علاقه ای که قاضی رو تحریک کنه تا مطالبه مطابق مطلب بازل حکم کنه.
بازم با یه واسطه
فالظاهر و حرمتها، پس ظاهرش اینه که حرام لعنا رشوتون او به حکم ها به تنقیه منات که توضیحشو دادیم. و علیه یحمل و متقدم من قول امیر المؤمنین علیه السلام و ان اخذ یعنی الوالی هدیتن کان غلولا. همین روایتی که امیر المؤمنین فرمود اگر والی هدیه رو بگیرد این هدیه دزدی و خیانته، یا توی روایت دیگری فرمود ان الهدایا العمال غلولون و فی الاخر سحتون، بر همین مطلب حمل می شود. بر کدوم مطلب؟ بر این که هر هدیهی حرام نیست، هر گرفتن هدیهی حرام نیست. هدیهی که با همچین مسئله باشه، بگن قاضی هم مثل همه آدم ها میتونه هدیه بپذیره، حتی اگر هدیهی از شخصی بپذیره که اگرچه پیشش پرونده داره ولی میدونه که این اگر به ضررش هم حکم کنه ناراحت از دادن این هدیه نیست. مثلا خیلی این قاضی ها امام جماعت هست و بیاد تو مسجد یه چیزی رو به مثلا امام جماعت بده و او از قرائنی دریافت نکنه که این هدیه خلاصه برای اینه که یه روزی کارش گیر افتاد بیاد پیشه، این هدیه ظاهرن حرام. اگرچه حالا درسته که حرام نیست ولی احتیاط داره، احتیاط داره. بله
خیلی نادر اتفاق میفته که شخص مثلا به قاضی یا سارمنصب یک هدیه بده و توقعی پشتش نداره.
آره، ولی حالا ما بلازه فقهیش رو داریم بحث میکنیم که اگر قرائنی بر این که این شخص توقعی دارد وجود نداشته باشد، بلازه ظاهری اشکالی در گرفتن این هدیه نیست، اگرچه احتیاطم بر همینه که به قول شما
این که آدم خیلی با تقوایی باشه بدون اصلا کلن
بله.
این نیست.
بله، این دوستان ما که قضاوت میخونن بعضی وقتا خلاصه این اساتیدشون داستانهایی نقل میکنن، داستانهایی بسیار تکان دهنده. یعنی یه قاضی 35 سال توی نظام اسلامی خدمت کرده، هیچ وقت هدیه نگرفته، هیچ وقت رشوه نگرفته، خدمت صادقانه، یعنی تحت شدیدترین فشارها حاضر نشد، ولی اینا رفتن گشتن نقطه ضعفش رو پیدا کردن. حالا اینم ضعف میشه، میگفت که یه قاضی که همینطور بود و اینا هر کاری کرده بودن که به این رشوه بدن هدیه بدن موفق نشده بودن، و چه زیرکانه گفت یه اومده بود است مثلا صندلیش بلند بشه، مثلا دستشو به کمرش گرفته بود و بلند شده بود، گفت آه شما کمرت درد میکنه، یه دو سه تا توصیه کرده بود که مثلا شما کمرت درد میکنه، بعد گفته بود که آره پزشکان گفتن که خلاصه این مشکلتون همین تجدید فراشه و فلان و این، خلاصه دیگه اصرار که این مسئله این چه حرفی شما بزن. در هر حال شما اگر این اتفاق بردونه هم کنه کمر درد تو خوب میشه. بالاخره آدم هم یه چیزی تو ذهنش هست، یه وسوسه یه وقتی میاد، نه حرامش ها حلالش. به هر حال دیگه یه بار دیگه میاد تو دفتر با یه خانومی میاد و یه خانوم محجبه ای که بالاخره میگه این آقا اینقدر وصف شما رو گفت، من مطلقم، تا الان از این کار رو نکردم ولی بالاخره برای ثوابش اومدم. به هر حال این اتفاق رقم میخوره و این قاضی رو بعد از او این وکیل میاد میگه که این پرونده رو باید حکم بدی. میگه من برای چی باید حکم بدم؟ میگه این مدارکش تو این سیدی هست. سیدی رو که باز میکنه میفهمه که چه اتفاقی براش افتاده و البته اون بازم تقوای الهی رو رعایت میکنه و خودش رو معرفی میکنه به اون مجمع قضات که بررسی میکنن، ولی خب دیگه حتما از کارش که برکنار میشه، حتما مجازات داره. بازم این لحظه آخر تقوا رو رعایت کرده و نکرده حکم خلاف بده به خاطر این آبروریزی که شده و اون فردم دستگیر میکنن. و حالا تهدیده به انتشار و اینا خیلی مرد میخواد این موقع آدم. خب میگم از افرادی که بسیار در معرض خطرن همین قاضیان و انواع حجمایی. حالا البته نه فقط قاضی ها، امروز وکلای ملت هم اینجوری هن. ما توی بحث انتخابات میدیدیم که یه عده ای میان دور بعضی از نامزدها رو میگیرن که معلومه اینا بی‌توقع نیستن. وقتی طرف با یه سرمایه کلان ایران خود رو میاد وای میسه پشت سر یه نماینده، خواد مثلا به نماینده انقلابی خدمومه خدمت گذاری که رفته تو مجلس داره بر علیه خود رو سازان مثلا چی میکنه، مثلا حالا هرچی هم بگی که من صداقت شما رو دیدم، خدمت از خالصانه شما رو دیدم، معلومه اینا بر علیه خود رو سازان دارن تو مجلس خود تزیر میکنن، شما نمیتونی خیلی باورت بشه. میخوام بگم این دیگه مربوطه به چیز نیست، مربوطه به و خدا نکنه. حضرت امام فرمود در مورد روحانیت، فرمود در مورد همه اینجوریه، میگه خدا نکنه حالا قریب به مضمون که یه روحانی در معرض مراجعات مردم و درخواستهای مردم قرار بگیره قبل از اینکه بار خودشو بسته باشه. تو این فرصت هایی که داریم و هنوز مورد، چون خیلی هم فرصت همون کمه، به برکت انقلاب اسلامی مراجعه مردم به روحانیت خیلی زیاد شد. یه وقتی یه آخوندی به 50 میرسید 60 میرسید و حالا مثلا یه جایی میومدن میبردنش میکردنش امام جماعت یه مثلا جایی، مگه چند تا داشتیم مثل شهید مدرس که بخوام برن تو کارهای هم آخونده همین کارهای نماز و روزه مردم از این کارا میکرد. و خب تا 50-60 سالگی وقتاش که رو خودش کار، الان طلبه ایمو از پای 2-3 که میشه دیگه مورد مراجعه مردم قرار میگیره و مردم اینقدر که نیازها زیاده یه روحانی رو ببینن، وقتی که آدم میبینه که چقدر فرصتمون کمه که رو خودمون کار بکنه. خیلی ولی روایت و جیهاتون، حالا این روایاتی که ما خونیم و عن عیون الاخبار عن مولانا ابو الحسن الرضا علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی اکالون لسوه قال هو رجل یقضی لاخی حاجته ثم یقبل هدیته، می فرماد که خدا و امام رضا علیه السلام در از امیر المؤمنین در تفسیر کلام خدا که فرمود اکالون لسوه گفت، فرمودن که مصداقش کسیست که حاجت برادر دینیش رو انجام میده و بعد هدیهی به اون میده، که حضرت میفرماد که ما دو توجیه برای این روایت داریم. یا منظور از این، چون ما میدونیم که پذیرفتن هدیه گاهی مستحبم هست اصلا، یعنی کسی که یه کاری برای برادر دینیش میکنه متداولم از اتفاقا میگه آقا خدا خیرت بده. ما یه پرونده ای یکی از دوستان ما داشت امر معروف کرده بود و یه خانومی بعد حجابی اومده بود مغازشون، امر معروف کرده بود، اونم زده بود مغازه رو ریخته بود به هم و رفته بود از دسته این شکایت کرده بود که این مثلا به من بند خدا
نه فهم آدم شکایت
کنه. آره آدم های چیزی هم دیگه، بعضا آدم های همه فرهدی رفت و شکایت کرد و مضطرب شده بود و ناراحت که آخه من که مثلا امر معروف کردم. خلاصه راهنماییش کردیم و با وکیل صحبت کرد و اینها و خلاصه بعدش اومده بود یه هدیه ای آورده بود که مثلا حالا برای خدا کار کرده بود، کاری هم به ما نداشت، ولی بالاخره سر یه راه نمایی میاد. پس این روایت رو باید به چی هم کنیم در حالی که خلاف ظاهر روایات متقن دیگر؟ دو تا حمل مرحوم شیخ براش میفرماد، فرماد یا باید حمل کنیم بر جایی که از قبل شرط کرده که من این کار برات انجام میدم ولی تو هم این کار رو بکن. دوم این که حضرت میخواسته نهیب بزنه و احتیاط رو بگه، بگه اون که مستحبه به تو هدیه بده ولی تو هم سعی کن تا میشه هدیه قبول نکنی، تو ذهنت این نباشه که این کار رو میکنم اگه هدیه دام. ولی روایت توجیهاتون تکون روایت علا بعدها محمولون علا ظاهرها من التحریم، برای این روایت توجیهاتی وجود داره که بنابر بعضی از توجیهات روایت بر ظاهرش که حرمت باشه هم میشه که توجیهشو عرض کرده. و علا بعدها محمولتون علا المبالغه فی رجحان تجنب ان قبول الهدایا من اهل الحاجت الیه لئلا یقع فی الرشوة یوما، و بنابر توجیهات هم میشه بر مبالغه در نیکو بودن دوری از قبول هدیه از اهل حاجت تا اینکه مبادا روزی در رشوه قرار بگیره. من ترک شبهات نجامن المحرمات، کسی که میخواد از شبه از حرام دوری بکنه چاره ای نداره که از شبهات دوری کنه. نمیتونه کسی بگه من لب مرز راه میرم و در گناه هم نمیافتم. این یه سنت الهیست که امام صادق علیه السلام فرماد این حالا شما بخواید و نخواید میلرزید الا اینکه امام معصوم باشه، یعنی غیر امام معصوم نمیتونه با شبه پیش بره.
از اون طرفش هم داریم دیگه، یعنی دو قسمت داره، از اون طرف هم یعنی همچنین مضمون من ارتکه به شبهات اقتح من به حلقات یا به مرمان، یعنی کسی شبهات رو انجام بده حتما رو من بیافته.
بله بله
ناخواسته، یعنی بعضی از این شبهات توش حرام هست دیگه، شبهه هست دیگه، بعضش حرام هست شبهه.
بله. خب مطلب بعدی که آجا فرمودن تا اینجا گفته بودیم این بود که آیا حالا رشوه‌ای که ما تا حالا گفتیم برای قاضی در غیر حکم کردن، آیا اون رشوه هم آیا رشوه محسوب میشود یا نمیشود و اینکه حرام است یا حرام نیست. اگر بنابر بعضی از عبارات که مثلا گفتن که رشوه عبارت از رسیدن به حاجت با ساخت و پاخت متصلش به حکم و غیر حکم نکرده بودن، خب اینها اصلا تعریف رشوه برشون صحت میکنه و حرام. و هل تحرم الرشوه فی غیر الحکم، آیا رشوه در غیر حکم هم حرام است؟ البته چرا بهش میگیم رشوه؟ بناهن علا صدقه ها، البته اگر بپذیریم که صدقه کما یظهر مما تقدم عن المصباح و نهایه. خب این که میگید صادق است، بنابر چه تعریفی از رشوه صادق است؟ بنابر تعریفی که در مصباح و نهایه که ان یبذل له مالا علی ان یصلح امره الا امینه، مثل این که مالی رو به فردی ببخشه تا اون که اون شخص کار این فرد رو نزد امین اصلاح بکنه. مرحوم شیخ اینو فکر کنم صورتاشو گفتم درسته؟ عکسشو میگید گذاشتم؟ میشه بنویسیم؟ چند صورتی که برای مسئله گفتیم. سلام حسن آقا، ببخشید من سری کلاس برم. نه خواهش الان این پینه قدیه تمام میشه. خدا حافظشو. صورت اول فرمود که صورت اول اونجاییه که برای کار حرام بده، صورت دوم اونجاییه که برای حلال و حرام بده. حالا کاری که مشترکه بین حلال و حرام، مثلا میخواد یه وسیله ای رو بخره که میشه ازش استفاده حلال کرد، میشه ازش استفاده حرام کرد. یه وقتی که او فقط برای حرامش میخواد، درسته میشه استفاده حلالم کرد، ولی او برای حرام. گاهی اصلا توجهی برای حلال و حرامش نداره، گاهی هم برای حلال درخواست کرد. و صورت سوم هم اونجاییه که اساساً اون کاری که ازش درخواست کرده خدمت دارزم که کار حلالیست. خب تو صورت اول مرحوم شیخ میفرماد که اگر ما اون جزء تعریف رشوه بیاریم که هم حرام وضعیست هم حرام تکلیفی، اما اگر مشترک بین حلال و حرام باشد میفرماد و او حرامش رو قصد کرده باشد یا توجهی به حلال و حرامش نکرده باشد، اگر و صدق رشوه رو هم قبول نکنیم، صدق رشوه رو قبول نکنیم دیگه حرمت تکلیفی نمیتونیم براش قائل بشیم، فقط فاسده. اگر همچین اتفاقی افتاد فسادش هم ثمرش اینه که پول رو باید برگردونه، ولی اتفاق خاصی نیفتاده، حرمت. اما اگه تعریف رشوه رو برای صدق بدونیم، البته معلوم شد بعدن عدول میکنه از این نظر، میفرماد اگر ما ادله حرمت هدیه رو برای قاضی قائل بشیم، به طریق اولا باید پولی رو که برای رسیدن به یه حکمی به غیر قاضی میدهد رو حرام بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه او داره حکم به حق میکنه قاضی. اینم در مقابل خدمت جارزم حکم پولی نمیگیره، فقط برای جلب منفعت قاضی این کار. وقتی خداوند برای جایی که اساساً این برای حکمش و انجام کارش پولی نمیگیره، میگه برای این که محبت تو جلب نشود حرام است، به طریق اولا پولی رو که شما میگیری برای انجام کار حرام، او هم حرام میشود. اگر این اولویت رو بپذیریم دیگه میشود قائل به حرمت وزنشم. اما صورت سوم فرمود که نه حرمت تکلیفی داره نه حرمت وضعی. بله می فرمود که نم بخونیم فَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ مُنْحَسَرًا فِي الْمُحَرَّمِ، اگر امرش منحصره در حرام بود، او مشترکم بینه و بین المحلل، لیکن بدل علی اصلاحی حرامن او حلالا، درسته که مشترک بین حلال و حرامه، منتها او بذل میکند این پول رو برای اینکه کارش اصلاح بشه، فرقی نمیکنه براش حلال یا حرام باشه، یا بدتر از اون خدمت دارم اصلا فقط برای حرامش داره بذل. فظاهر حرمت او لا لعجل رشوه، ظاهر این است که حرام است، البته نه به خاطر اینکه ما این رو وارد رشوه بدانیم، لعدم الدلیل علیه، چون دلیلی برای اینکه این هم رشوه باشد نداریم. ادا بعض الاطلاقات المنصرفه علی الرشاف الهوی، غیر از بعضی از اطلاقاتی که انصراف داره به خاطر ادله دیگر به رشوه در هوی. خب پس ظاهر حرام است، بل نه به خاطر رشوه، بل لعنه و اکلون للمال بالباطل، بلکه اینجا اکل مال به باطله، در مقابل چیزی پول گرفته که نباید میگرفته. فتکون الحرمت و اونا لعجل الفساد، پس اینجا حرمت اینجا فساده به خاطر فساده. فلا یحرم القبض، آیا بگیم فلا یحرم القبض فی نفسه، پس گرفتن فی نفسه حرام نیست. انما یحرم التصرف لعنه و باغن علی ملک الغیر، تصرف حرامه چون باقیه بر ملک غیره. بعد نعم برای چیه؟ استدراک از حرمت وضعی تنهاست، می فرماد نعم یمکن ان یستدل علی حرمتهی به فهم با اطلاق ما تقدم فی روایت الولات و الامال، بله اگر کسی به فهمای اطلاق آن چیزی که در بحث هدیه ولات و امال آمد استناد بکند، می تواند قائل به حرمت تکلیفی هم بشه. اما بذل المال علی وجه الهدیه الموجب لقضاء الحاجت المباح فلا حذر فی، کما یدل علیه ما ورد فی ان الرجل یبذل الرشوه لیتحرک من منزله یسکنه قال لا بأس، کما اینکه روایتی وارد شده یه شخصی یه پولی میده به یه نفر که از منزل خودش که باید او در ساکن شه بلند بشه، گفته اشکال نداره. والمراد المنزل المشترک، البته منظور خونش نیست، اون که قطعا باید بلند شه، منظور جایی تو مسجده، میگه آقا این پولو میشه بگیری من بشینم صفحه اول پشت سر امام جماعت مثلا بشینم، که المدرسه اول مسجد و صبح و نهبه ها. حالا دیگه انشالله شاهدش برای جلسه یه بعد. صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل جعفر. التماس